أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو نکته از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم. یکی این که مرحوم آقای صدر قائل شد به انحلال در مثل کل خبر اغریقی کاذب و یا مثل خطابی که ظاهر است در نهی از عمل به ظواهر. راجع به خطاب نهی از عمل به ظواهر، انحلال رو ما تصور میکنیم و قبول داریم، اما راجع به کل خبر اغریقی کاذب این ادعای انحلال درست نیست، چون ایشان به این شکل انحلال رو تصویر کرد که مثلا یک اغریقی که یکی از شهرهای یونان مثلا بوده، یکی از افراد اون شهر آمد گفت الارض ساکنتو، من که فرد دوم هستم از اهالی اون شهر، گفتم کل خبر اغریقی کاذب. ایشون فرمود این منحل میشه به اخبار غیر متناهیه، که انه من گفتم ذاک الخبر الذی اخبر بهی هذا الاغریقی کاذب، بعد گفتم خبری الاول کاذبون، بعد گفتم خبری از ثانی کاذبون. این درست نیست، چون همونطور که خود آیه صد در جلد هفتم بحوث اشاره میکنه، کلامی رو از آقای خویی نقل میکنه و ظاهرش اینه که میپذیره کاذب بودن وصف کاشفه. یعنی اگر من یک خبر بدم، بگم مردم شهر قم سیاه پوست هستند، یک دروغ گفتم، چون خبر واحد فهو کذب واحد، فرق نمی کنه. اگر یک نفر از مردم قم سیاه پوست نبود یا هیچ کدام سیاه پوست نباشند، دروغ یکیست، ولیکن غیبت وصف منکشفه. من به تعداد افراد قم اگر بیایم خبری بدهم که مشتمل بر عیبجویی اونهاست، به تعداد مردم قم غیبت کردم، و درستم همینه. بنابراین شما که میگید کل خبر اغریقی کاذب که من اغریقی گفتم انحلال پیدا میکند، یعنی میشود هزاران خبر که هر کدام فی حد نفسه صدق و کذب دارد، این درست نیست. من یک خبر بیشتر ندادم، این خبر واحد است، اما صادقون او کاذبون. و توجیه مطلب به نظر ما چیز دیگری است. من که نگفتم این خبر کاذب است. من اگر میگفتم خبر اون اغریقی کاذب است، بعد میگفتم این خبر اولی که از من صادر شد کاذب است و ها کذا هلم مجرن هی. اینجا حق با آقای سعد بود. کلام در اینه که انحلال در انطباق، انحلال در انطباق مثل این است که من بگویم مردم قم سیاه پوست هستن، آیا این خبر من اون مرد قمی ساکن خیابان آذر را میگیرد؟ بله میگیرد، اما به لحاظ انحلال به او کذب مستقلی از من صادر نشده، خبر واحد است، کذب واحد است. من یک خبر دادم، گفتم کل خبر اغریقی کاذب، بیشتر از این که در مقام نگفتم. اجازه بدید، ما به نظرمون راه حل اینه، اگر ما بگیم کل خبر اغریقی کاذب، این که قضیه حقیقی است نه قضیه خارجیهی که منصرف باشد به اخبار دیگر، باید ببینیم مبنامون در قضیه حقیقیه چیه. اگه مبنامون در قضیه حقیقیه اینه که قضیه حقیقیه اخبار از ملازمه است، یعنی من وقتی میگم کل خبر اغریقیه کاذب، یعنی خبر میدهم از ملازمه بین خبر اغریقی و کاذب بودن، اگر مبنا اینه، یقیناً خبر من صادق نیست، یقیناً خبر من صادق نیست. چرا؟ برای این که اگر ملازمه باشد بین خبر اغریقی و کاذب بودن، پس من اغریقی نمیتوانم خبر بدهم از ملازمه، چون اگر ملازمه باشه بین خبر اغریقی و کاذب بودن، محال است یک اغریقی خبر از وجود ملازمه بدهد، چون می شود ضد ملازمه. خبر از ملازمه دادن یک اغریقی نقض ملازمه بین کذب و خبر اغریقی است، چون من اگر واقعا ملازمه باشه بین خبر اغریقی و کاذب بودن، دیگر من چون خودم یک فردی از اغریق هستم، ملازمه هست بین خبر من و کاذب بودن، پس نمیتوانم خبر صادق بدهم، نمیتوانم خبر از ملازمه بین کذب و خبر اغریقی بدم که یک خبر صادق است. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه وقتی من اغریقی میگویم کل خبر اغریقی کاذب، و مقصودم این است بین خبر اغریقی و کاذب بودن ملازم است، قطعا این خبر من دروغ است، یعنی قطعا ملازمه نیست بین خبر اغریقی و کاذب بودن، قطعا ملازمه نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ملازمه بود بین خبر اغریقی و کاذب بودن، من اغریقی دیگر نمی توانستم بیایم خبر صادق بدهم از وجود این ملازمه، و چون خبر می دهم از وجود ملازمه پس یقینا من خبرم صادق نیست، خبر من کاذب است. خلاصش اینه، لو کان ملازمتون بین خبر الاغلیقی و الکذب لما امکن اخبار و اغریقیین بالملازمه لانه هاز الاخبار یسیر و اخبارا صادقا و المفروض الملازمت بین خبر الاغریقی و الکذب. پس اگر من اغریقی خبر از ملازمه بدم یقینا این خبر من دروغ است، تمام شد رفت. یلزم من کذبهی عدم و کذبه، این حرفا چیه؟ یعنی چی ملازمت؟ ببینید آقا دارم من خبر میدم از این که بین خبر اغریقی و دروغ بودن ملازمه است. من یک فردی از اغریق هستم، اگر بین خبر اغریقی و کذب ملازمه باشد پس محال است من خبر بدهم از وجود این ملازمه، چون خبر از وجود ملازمه در فرض ثبوت ملازمه می شود خبر صادق، و فرض این است که بین خبر اغریقی و کاذب بودن ملازمه است. لا ینفکان ابدا، همین که یک اغریقی بیاد بگه کل خبر اغریقی این کاذب، و معنایش این باشد که بگه بین خبر الاغریقی و الکذب ملازمتون، میگیم همین گفتار شما دلیل بر دروغ بودن حرف شماست. چرا؟ دلیل بر این است که ملازمه نیست، چون اگر ملازمه بود نمی توانستید شما خبر بدهید از وجود ملازمه که اخبار صادقی هست، در حالی که شما خبر دادید از وجود ملازمه. خب اجازه بدید، اما اگر ما گفتیم قضیه حقیقی اخبار از ملازمه نیست، کما هو صحیح، خبر هست از ثبوت المحمول للموضوع، این خبر از ملازمه بین الموضوع و المحمول نیست، اگر اینو گفتیم ما میگیم این که کل خبر اغریقی کاذب مشکل پیدا کرد به خاطر اینکه متضمن یک قضیه مهمل است، متضمن یک کلام مهمل و بی‌معناست، کلام فارغ لا معنا له هست. چرا؟ برای اینکه من کأنه آمدم گفتم خبری هازا کاذب، و مقصودم از خبری هازا همین کلام است، مهمله، اصلا معنا نداره، بی‌معناست. چرا؟ برای که من که میگم این خبرم دروغ است، دروغ بودن خبر فرع بر وجود خبره، یعنی در رتبه سابقه باید خبری باشه تا بگیم دروغ است، در حالی که در رتبه سابقه بر کاذبون من خبری ندارم، تازه میخوام بگم خبری هازا کاذبون، و مشارون الیه هم همین جمله خبری هازا کاذبونه، این که کلام مهمله، کلام بی‌معناست. چون کاذب بودن، یعنی قطع نظر از این که من میگم کاذبون، یک خبری داریم که اون خبر مخالف با واقع است، ولی زمان میشه کاذب. اگر بنا باشد بدون این که بگویم کاذبون، اصلا خبری ندارم، اصلا خبر من با همین کلمه کاذبون تشکیل میشه، خب میشه کلام بیمعنا. شما از کلام بیمعنا چه انتظاری داری؟ این که مشکلی به وجود نمیاره، این میشه یک نوع معما. گفت یک نامه ای نوشت به دوستش، روی صفحه نوشت خبر پشت صفحه دروغ است، پشت صفحه نوشت خبر روی صفحه راست است. این نامه رو فرستاد برای دوستش، بعد میگه که خب، سوال میکنه از دوستش، میگه این خبر روی نامه که من دادم راست است، این راست است یا دروغ است؟ همین معما رو تن میکنه دیگه. اگر راست است پس دروغ است، چون این خبر روی نامه این بود که خبر پشت نامه دروغ است. اگر این راست است، یعنی خبر پشت نامه دروغه. خب خبر پشت نامه چیه؟ اینه که خبر روی نامه راست است، و اونم که دروغه. یلزم من کذبهی صدقه و من صدقهی کذبه. خب میگیم آقا این کلام مهمله، مهمله دیگه، قطع نظر از این دوتا محمول که در روی صفحه نوشتید خبری فی خلف صفحه کاذبون، پشت صفحه نوشتید خبری فی عرض شود که زهر صفحه صادقون، این صادقان و اون کاذبان رو بردار، اصلا شما خبری نداری. شما با این صادقان و کاذبان تازه خبر تشکیل میشه.
هر محمود اینجوری، هر محمود برداری
بگه این خبرم راست است، این مهمله، این خبر ها خبری هازای صادقان، و مرادش همین کلامش باشه، این مهمله. بله دیگه، این مهمل بودنش به اینه که اون کاذبان خبر اول و اون صادقان خبر دوم رو شما بردار، اصلا شما خبری نداری. باید خبر بدون این که صادقان یا کاذبان بگی محقق بشه، تو باید بگی حاضر خبر صادقون او کاذبون. شما اگر صادقون از روی صفحه برداری، بابا کاذب بودن یعنی یه خبری هست، اون خبر مخالف واقع است، در حالی که تا کاذبون نگی اصلا خبری تشکیل نمیشه. به این میگن مهمل، این مشکلش اهماله. خب بگذاریم، بقیهش رو با تأمل انشاءالله حل میکنیم، اجازه بدید. اما اجازه بدید، متضمنه. اگر میگفت سائر اخباری کاذب، نه مهمل نبود، هیچ مشکلی هم نداشت. وقتی میگه کل خبری کاذب، میگه کل خبری کاذبون حتی هاذ الخبر. این مثل اینه که بگه خبری هازا کاذب. خب خبری هازا کاذب، بابا قطع نظر از کاذبون باید خبری باشد، تشکیل بشود یک خبری، ببینیم این خبر مخالف واقع است، بگیم کاذبون. ولذا خبری هازا کاذبون مهمل است، ولذا میگیم این خبر دروغ نیست چون مهمل است، راست هم نیست چون مهمل است، دروغ نیست، این خبر دروغ نیست چون اصلا مهمل است، چون مهمل است دروغ نیست، راست هم نیست چون مهمل است. اما راجع به اون المفهوم الذي لا يشمل نفسه که راسل مطرح کرد، خود راسل هم دنبال اثبات امکان تناقض نبود، چون اینقدر واضح است امتناع تناقض که عاقلی در عالم هوس نمی کنه که اثبات بکنه امکان تناقض را. او به دنبال این بود که بگوید که کل مفهوم کلی ما نداریم، مفهوم کلی واژه توهیست، رمزه، رمزه. البته او راجع به مثال خودش این حرف رو زده که ادامش رو در جزوه ملاحظه کنید، مجموعه هایی که عضو خودشان نیستند. حالا آقای سعد اینو خلاصه کرده، کلی الذی لا یشمل نفسه، میگه مجموعه هایی که عضو خودشان نیستند. مثال میزنه، میگه مجموعه گاو ها گاو نیست، مجموعه گاو ها گاو نیست، دیواری که از مجموعه آجرهای 20 سانتی تشکیل می شود 20 سانتی نیست. نمی دونم مجموعه خوک ها خوک نیست، همینجور میگه. بعد میگه مجموعه این مجموعه ها که عضو خودشان نیستن، یعنی مجموعه این گاو ها که گاو نیستن و خوک ها که خوک نیستن. خب این مجموعه مجموعه هایی که عضو خودشان نیستن، بعد معما رو تن میکنه، شبیه همین معمایی که آقای سعد مطرح میکنه، بعد خودش به دنبال اینه که بگه اصلا این مهمل مجموعه مجموعه ها ما نداریم به عنوان یک واقعیت، یک قضیه مهمل است، یک مفهوم، یک واژه توهی از معناست. خب او به دنبال این بود و البته سخنان او خلاف وجدان. خب ما مفهوم کلی داریم، ولی اونی هم که آقای صدر در جواب از این شبهه میگه، انصافش اینه که اگر ما مجبوریم این شبهه رو حل کنیم، خب بالاخره برای اینکه تناقض واضح الامتناع، تناقض واضح است که ممتنع هست و نظام مجبوریم حل کنیم، یه جوری باید حل کنیم، حرفی نداریم، بالاخره باید حل کرد. اما اونی که آیه صد حل میکنه چی میگه؟ آیه صد میگه آقا المفهوم الذی لا یشمل نفسه ناظر است به اون مفهوم های اولی، مثل مفهوم شی، مثل مفهوم انسان. مفهوم شی یشمل و نفسه، مفهوم انسان لا یشمل و نفسه، مثال خودش نیست، ناظر به مفهوم اولیه، نه ناظر به اون مفهومی است که با همین قیده لا یشمل و نفسه یا یشمل و نفسه تشکیل می شود. و لذا اصلا المفهوم الذی لا یشمل و نفسه شامل المفهوم الذی لا یشمل و نفسه نمی شود، چون فقط مختص است به مفهومهای اولی، نه این مفهوم ثانوی که با خود قید یشمل و نفسه و یا لا یشمل و نفسه تشکیل شده است. خب اینجوری جواب میده، بعد قیاسش هم میکنه به این که مثل خبری هازا کاذب، میگه با قطع نظر از کاذبون باید خبری باشد تا باید بگیم کاذبون، با قطع نظر از لا یشمل و نفسه باید مفهومی باشد تا بگیم لا یشمل و نفسه. شما میخواهید با خود لا یشمل و نفسه مفهوم درست کنید؟ اینجا نمیشه که. چجور خبری هازا کاذبون میگفتیم با قطع نظر از کاذبون باید یک خبری باشد تا بعد بگیم کاذبون؟ خبری هازا کاذب محمل است، یه خبری آزاکازه و مقصود همین خبره. المفهوم الذي لا يشمل نفسه باید یک مفهومی باشد با قطع نظر از این قید یشمل نفسه و لا یشمل نفسه، تا ما بگیم این مفهوم که مفهوم اولی دو قسم است. اما بخواییم بگیم حتی خود این مفهوم لا یشمل نفسه، این میشه مهمل. اینجوری جواب داده که به نظر ما این جواب قانع کننده نیست. خیلی دیگه وارد این بحث نمیشیم، بقیهش رو هر کی بخواد بیشترم به بحث منطق مربوط میشه و که بحث در منطق، منطق تحلیلی بحث های مشکلی است این بحث ها، که هر کس علاقه داشته باشه مقدار جزوه رو مطالعه کنه، بقیهش هم خودش فکر کنه، چون ما خیلی توی این بحث به نتیجه روشنی نرسیدیم. خب بگذاریم. هذا کلو به نسب الى آیه نهی از اتباع متشابه، اما به نسبه به اشکال دیگری که گرفته شده به عمل به ظواهر کتاب، گفته شده که روایاتی داریم نهی میکنه از تفسیر به رأی. من فسر القرآن به رأیه فلیتبوع مقعده من النار. خب مرحوم شیخ انصاریم راحت جواب داده که آقا تفسیر کشف القناع است، پرده برداری است از کلام. وقتی یک کلامی ظاهر است در یک معنا، پرده نداره، بیان ظاهر که تفسیر نیست. و اگر هم اصرار کنید تفسیر است، تفسیر به رأی نیست، تفسیر است طبق عرف عام و ظهور عام. و این مطلب جواب خواسته بده از این اشکال، ولی انصاف اینه این اشکال عمیق‌تر از این حرف هاست. ما سه دسته از روایات داریم. یک دسته از تفسیر به رأی نهی میکنه، یک دسته از اصل تفسیر بدون رجوع به امام علیه السلام نهی میکنه. فرماد ما حق داریم قرآن را تفسیر کنیم نه مردم. یک دسته هم اصلا کار به لفظ تفسیر نداره، مفادش اینه که مردم قرآن را نمی فهمند، ما می فهمیم. این سه دسته رو ما یک کاسه بکنیم درست نیست. حالا من روایات رو اجمالا بخونم. دسته اول نهی از تفسیر قرآن به رأی. خب این روایت که خوندیم، من فسر القرآن به رأی فلیتبوع مقعده من النار، در حدایق میگه روا غیر واحد من اصحابنا عن النبی انه قال. در روایت ریان ابن سلت داره که ما قال الله عز وجل ما آمن بی من فسر برأیه کلامی. در روایت عبدالرحمن بن سمره داریم قال رسول الله صلی الله علیه و آله من فسر القرآن برأیه فقد افترى علی الله الكذب. و در تفسیر عیاشی هم از ابی بصیر است من فسر القرآن برأیه ان اصاب لم یعجر و ان اخطأ خر ابعد من السماء. این روایات تفسیر برای روایاتی که نهی میکنه از مطلق تفسیر قرآن، یکیش روایت تفسیر فرات ابن ابراهیم هست، انما علی الناس ان یقرأوا القرآن کما انزل فاذا تاجوا الی تفسیره فالاهتداء بنا و الینا. در تفسیر عیاشی آمده من فسر آیتا من کتاب الله فقط کفر. در روایت عبدالرحمن در همین تفسیر عیاشی هست، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس شیء ابعد من عقول الرجال عن القرآن. و همینطور لیس شیء ابعد من عقول الرجال عن القرآن، یعنی قرآن از عقول مردم دور است، قابل دسترسی نیست. حالا به قول شما این بیشتر به دسته سوم میخوره. خیلی، در روایت زراره هست لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، ان الآیه ینزل اولها فی شیء و اوسطها فی شیء و آخرها فی شیء. چجور میخواییم تفسیر کنیم؟ اول چیزی میگه واقعا همینجورا اهلت لکم بهیمت یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اهلت لکم بهیمت الانعام، یا آیه الیوم اکملت لکم دینکم ذیل همین بحث حلال و حرام در اطعمه است، آیه تطهیر ذیل خطاب به زنان پیامبره و هاکذا. در روایت جابر ابن یزید هست که سألت ابا جعفر علیه السلام عن شیء من التفسیر فعجابنی ثم سألت عنه ثانیه فعجابنی به جواب آخر فقلت کنت عجبتنی به جواب غیر هذا فقال یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن بطنا وله ظهر وللظهر ظهر. این جالبه، لهو زهرون ولی زهره زهرون. یا جابر لیس شیئون ابعد من عقول الرجال ان تفسیر القرآن، ان الآیه یکون اول آفیشه و آخر آفیشه و هو کلام متصل متصرف على وجوه. در روایت نظر ابن سوئید داره که حالا اجازه بده دیال روایت اینه دیگه، فیشه یعنی در مطلب دیگر، این به هم ارتباط ندارد، شما فهم میکنید با هم مرتبط است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ابی ما ضرب رجل القرآن بعضه به بعض الا کفر قال الصدوق سألت محمد ابن الحسن الولید ان معنى الحدیث قال هو ان يجيب الرجل في تفسير آيه به تفسير آيه اخرى، همونی که مرحوم آقای طباطبایی میفرمود که تفسیر القرآن بالقرآن. صد شیخ صدوق از ابن الولید نقل میکنه میگه ما ضرب رجل القرآن بعضه به بعض الا کفر، یعنی همین تفسیر القرآن بالقرآن. این عبارت اینه دیگه، ولی هو ان یجیب الرجل فی تفسیر آیت به تفسیر آیت اخرى، همینو میگه دیگه. یعنی چه؟ چی توجیه از خودتون توجیه میکنید؟ هو ان یجیب الرجل فی تفسیر آیت به تفسیر آیت اخرى. اجازه بدید بابا، میگه که یک آیه رو با آیه دیگر معنا کنی، اینو میگه دیگه. و تبرسی در مجمع البیان یا تبرسی در مجمع البیان میگه صح عن النبی والائمه ان تفسیر القرآن لا یجوز الا بالنص الصریح والاثر الصحیح. اینم نظر مرحوم تبرسی است در مجمع البیان. لا یجوز تفسیر صح عن النبی والائمه ان تفسیر القرآن لا یجوز الا بالاثر الصحیح والنص الصریح. نه ما نگفتیم، میگه صح عن النبی والائمه ان تفسیر القرآن لا یجوز الا بالاثر الصحیح والنص الصحیح. میگه صح عن النبی والائمه، حدیث داره نقل میکنه. حالا اینم قسم دوم. اما قسم سوم، قسم سوم اختصاص فهم قرآن به ائمه رو میگه. دقت کنید، صحیحه منصور ابن حازم، از روایت صحیحه شروع کنیم، اشکال سندی نگیرید. قلت لابی عبدالله علیه السلام، داستانی رو نقل میکنه منصور ابن حازم به امام صادق علیه السلام، آخرش امام صادق میفرماید که آخرش فرمود رحمک الله، رحمک الله زاجی یعنی تایید کرد کلام منصور رو. منصور ابن حازم میگه من بحث کردم با عامه، گفتم که بعد از پیامبر حجت خدا بر خلق کیه؟ فقالوا القرآن. میگه فنظر تو فی القرآن فإذا و یخاصم به المرجع والقدری والزندیق الذي لا یؤمن به حتی یغلب الرجال به خصومته فعرفت ان القرآن لا یکون حجتا الا بقیم. فهمیدم قرآن حجت نیست مگر با قیم، و اون قیم امیر المؤمنین علیه السلام هست. بعد آخرش میگه که فاشهد ان علی علیه السلام کان قیم القرآن و کانت طاعته مفترزه. خب فقال علیه السلام، امام صادق علیه السلام رحمک الله. خب روایات دیگر در میگه لا یکون القرآن به حجت دیگه، قرآن حجت نیست، انحلالی هم از این قرآن حجت نیست دیگه، الا به قیم، اون میشه قیم حجت، قیم که حجته، قرآن هم که حجت نیست الا به قیمه، پس قرآن حجت نیست دیگه. خب بفرمون رحمک الله، ولی اون مطلب درست نیست. رحمک الله یعنی که حرفت خوبه دیگه، حرف درستی زدی دیگه. یعنی اگر شما جای دیگه بود رحمک الله نمیگفت، تأیید کرد، تقریر کردی. حالا جواب دیگه بدید، حرفی نداریم، نگید که تأیید نکرد ازت. خب ظاهر کلام تأییده. مرسله معلب نخونیس داره که امام صادق علیه السلام در رساله ای نوشت انما القرآن امثال لقوم یعلمون دون غیره ولقوم یتلونه حق تلاوته و هم الذین یؤمنون به و یعرفونه ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه واله انه ليس شيئا ابعد من قلوب الرجال من تفسير القران وفي ذلك تحير الخلائق اجمعون الا من شاء الله وانما اراد الله بتعميته في ذلك ان ينته الى بابه وصراطه و ینتهو فی قوله الى طاعت القوام به کتابهی و ناطقین عن امره و ان یستنبتو محتاجو الی من ذالک عنهم استنباط بکنن از قرآن انهم توسط ائمه لا ان انفسه. میگه قرآن نمیفهمن مردم، فقط اهل بیت میفهمن دیگه. حالا اون دیگه، حالا فعلا این روایاتو داریم میخونیم. بازم اینم عرض کنم، روایت مسعدت ابن صدقه یه لحظه چون فرصت نیست، بله میگه انهم دیگه، ان یستم به تو محتاج و الی منزاله که انهم، اب نداره تفسیر قرآن رو از اهل بیت بگیرن. ها لا ان انفسهم. در روایت مسعدت ابن صدقه نقل میکنه امام با صوفیه که احتجاج میکرد آیات زهد و ایثار رو که خوندن، فرمود شما قرآن رو میفهمید؟ گفتن بعضش رو میفهمیم. حضرت فرمود همین باعث اشتباه شماست. علکم علم بناسخ القرآن و منسوخه و محکمه و متشابهه الذي في مثله زل من زل و هلك من هلك من هذه الامه قالوا اما كله فلا فقال لهم من ها هنا اتيتم. یعنی از اینجا دچار اشتباه شدید که حالا ممکنه بگیم اون صوفیه نمیفهمیدن، بعض قرآن رو هم اونها نمیفهمیدن. خب حالا این روایت، اما روایات باز محمد ابن سنان انما یعرف القرآن من خوتب به به قداده ورمود. خب یعنی قرآن رو کسی دیگه نمیفهمه. آقا میگه موردش تفسیر بوده. خب قتاده گفت انی افسر القرآن، اما امام به او جواب دندان شکنی داد، فرمود هیچ کس قرآن را نمیفهمد مگر مخاطبین به قرآن که اهل بیت هستند. و روایات دیگری که هست تأمل بفرمایید ببینیم چه جوابی از این میشه داد.